سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 1400 با 43 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز در خدمتون هستم با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، زندگی فردی که به قلم خانم مهندسه وایزی‌پور نوشته شده و برای اولین بار در برنامه امروز ما صدای خانم غزل بهرامی رو میشنویم که زندگی سایمون ویتکرافت رو برای ما روایت کردند. خانم بهرامی دانش آموز هستند و از پایه 8 به پایه 9 میرن و با لحن گرم و دلنشینشون شرح زندگی سایمون ویتکرافت رو برای ما امروز روایت میکنن. آقای میلاد نصرتی هم کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره که از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه آوای تلاش به ما کمک میکنند تشکر کنم. در برنامه امروز آوای تلاش شرح زندگی فردی رو روایت میکنیم که ورزشکار هستند. دونده نابینای فوق ماراتون سایمون ویتکرافت که در کشور انگلستان به دنیا آمده و یکی از حمل کنندگان مشعل المپیک 2012 لندن بودند. فردی که در مسابقات زیادی شرکت کردند که معروفترین اونها حضور در دو فوق ماراتون صحرای نامیبیای آفریقا به مسافت 155 مایل هست که داستانهای خاص خودشو داره و خانم غزل بهرامی در خصوص این ورزشکار بیشتر برای ما صحبت خواهند کرد. اما برنامه امروز یه مهمان تلفنی هم خواهد داشت. بعد از صحبتهای خانم بهرامی من در خدمتون خواهم بود و گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان، پیشکسوتان و دو میدانیکاران قهرمان نابینای کشورمون، خانم هاجر تکتاس که دارنده چندین مدال رنگارنگ کشوری و جهانی هستند. با ایشون گفتگو خواهیم کرد، در خصوص وضعیت خودشون خواهیم پرسید و در خصوص استانداردها و اصول دو میدانی برای افراد نابینا و ورزشکاران نابینا با ایشون صحبت خواهیم کرد. همراه میشیم با خانم غزل بهرامی بعد از روایت زندگی سایمون ویتکرافت با صدای خانم بهرامی. من در خدمتون خواهم بود.
دویدن با چشم‌های بسته. قصه قهرمان 40 ساله ما از 13 سالگی شروع می شود. از جایی که خانواده ویتکرافت متوجه می شوند فرزندشان با بیماری RP به دنیا آمده است. این فصلی تازه در زندگی قهرمانی است که نامش پر از شکوه و افتخار است. در یک روز غمگین در 13 سالگی سایمون، پزشکان بیماری را تشخیص می دهند و خانواده را از مرگ تدریجی بینایی او آگاه می کنند. 17 سالگی دیگر بینایی باقی مانده‌اش برای گذران زندگی کمکی به او نمی کند. سایمون روزهای سخت کنار آمدن با بحران را به کمک خانواده و نیروی درونیش پشت سر می گذارد و تصمیم می گیرد رؤیای همه سالهای سپری شده، یعنی ورزش، را جدی تر بگیرد. ورزش و تکنولوژی دو حوزه‌ای هستند که سایمون در زندگی انتخاب کرده است. موفقیت‌های ورزشی او و تمرین‌های سخت و طولانی مدت برای رسیدن به رکورد‌های ویژه زمانی امکان پذیر شد که او تکنولوژی را با اراده و عزم راسخش پیوند زد. او از 29 سالگی 2 ماراتن را شروع کرد. در مسیری که پیش رفت همواره موفق نبود، اما شکست‌ها او را مصمم می کرد تا هم برای خود و هم برای سایر نابینایان به دنبال روش هایی باشد که ورزش کردن را تسهیل کند. سایمون دویدن را به کمک رانکیپر آغاز کرد، برنامه‌ای که روی گوشی های آیفون نصب می شود و سرعت و مسافت را به شکل صوتی به دونده اطلاع می دهد. سایمون به کمک این نرم افزار در دویدن به مهارت رسید. کاری که سایمون از عهده انجامش برمی آید برای نابینایان خارق‌العاده به نظر می رسد. مهارت و سرعت او در دویدن باعث شده بتواند در پروژه‌های تبلیغاتی مختلف مقابل دوربین برود. عکس او بارها روی جلد معتبرترین نشریات چاپ شده است. سایمون بر اساس تجربیات شخصی به این نکته پی برد که نه GPS و نه ابزار تشخیص موانع، هیچ کدام به تنهایی نمیتواند نیاز نابینایان به داشتن همراه در مسابقات دو میدانی را رفع کند. او به کمک استارتاپ ورورک در تلاش است تا ترکیبی از همه اینها را در قالب یک گجت در اختیار دوندگان نابینا بگذارد. دستگاهی که علاوه بر امکان مسیریابی، قطب نما و سرعت سنج به حسگرهایی برای تشخیص موانع مجهز شده باشد تا سایمون و سایر دوندگان نابینا را از شر آسیب دیدگی های مکرر و برخورد با موانع متعدد برهاند. سایمون بارها دچار آسیب دیدگی شده و از ادامه مسابقات مهم بازمانده است. او درباره روش دویدنش میگوید: من روشی موسوم به دویدن و راه رفتن را پیش میگیرم. 25 دقیقه میدوم و 5 دقیقه راه میروم. میتوانم انرژیم را در طول مسابقات مدیریت کنم. 2 ماراتن و فوق ماراتن برای من جذاب است. این جزء معدود ورزش هایی است که ممکن و حتی لازم است در طول انجامش غذایی خورده شود. من که علاقه زیادی به خوردن دارم، از آنجا که در طول یک روز تمرین بیش از 3500 کالری می سوزانم، از این موهبت برخوردارم که هر آنچه را که دوست دارم بی ذره نگرانی از چاقی و عوارض دیگر بخورم. سایمون معتقد است دو افق ماراتون درست مثل زندگی پر است از انواع موانع و شکست ها و نقاط صعب العبور و در این حال گشایش و پیروزی. او زندگی کردن و تاب‌آوری و مقابله با مشکلات را از دویدن آموخته است. یکی از اتفاقهای مهم زندگی حرفه‌ای سایمون در مسابقات فوق ماراتون صحرای نامیبیا در آفریقا رقم خورد. مسیری 155 مایلی که از دل چهار صحرا و از میان گرمترین نقاط کره زمین عبور می‌کرد. سایمون با تجهیزات عازم نامیبیا شد. همه چیز تقریبا خوب پیش می‌رفت. اما سایمون و مهندسان فکر یک جای کار را نکرده بودند. مشکل نابینایان فقط مسیریابی و خارج نشدن از مسیر نبود. سایمون در دل صحرا می دوید. صحرایی که زمینش پر بود از انواع سنگ و صخره و گودال و پوشش گیاهی. همین هم کار را برایش بسیار دشوار می کرد. او پس از برخورد با یک صخره دچار آسیب دیدگی شد. آسیبی که علاوه بر این که نگذاشت مسابقه را به پایان برساند، 3 ماه او را از دویدن محروم کرد. سایمون در برگشت از این مسابقه تجربه‌ای جدید اندوخته بود. او دریافته بود اگر بنا باشد به کمک فناوری بدود، باید ابزاری داشته باشد که موانع را هم به او اعلام کنند. به نیویورک، قلب تپنده تکنولوژی در دنیا رفت. در این شهر توانست با ورورک که در زمینه گجت‌های پوشیدنی فعالیت می‌کند، به توافق برسد و آنها را به تکمیل این فرایند ترغیب کند. سایمون مدتی است وبلاگی راه اندازی کرده که در آن می‌کوشد نابینایان و سایر مخاطبانش را با روش صحیح انجام تمرینات ورزشی و تکنولوژی‌های تازه دنیای نابینایان آشنا کند. مخاطبان این وبلاگ روز به روز بیشتر می‌شوند. او این روزها در کنار دویدن همچنان در تلاش است توجه دانشمندان را جلب کند تا محصولاتی برای نابینایان اختراع کنند تا دویدن را برایشان آسان کند. او امیدوار است تا پایان سال 2021 گجتی که برایش تلاش کرده به تولید انبوه برسد تا نابینایان بیشتری بتوانند ورزش کم خطر را تجربه کنند.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. از خانم غزل بهرامی تشکر میکنم که با لحن و بیان گرم و دلنشینشون زندگی سایمون ویتکرافت رو برای ما روایت کردند. خانم بهرامی که فکر کنم الان حدوداً 14 سالشون هست، برای اولین باره که در برنامه آوای تلاش در خدمتشون هستیم و با این تسلط و با این اعتماد به نفس و با این لحن زیبا و جذاب قطعاً آینده درخشان و امیدوارکننده ای در انتظار ایشون خواهد بود. مجدد از خانم بهرامی و تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه به ما کمک میکنند تشکر میکنم. در این بخش از برنامه میریم یه موسیقی با کلام میشنویم و بعد از اون من در خدمتون خواهم بود و گفتگوی تلفنی خواهم داشت با خانم هاجر تکتاس، یکی از دوندگان نابینای کشورمون. In a room. همراهان گرامی، همونطور که در زندگی سایمون ویتکرافت دیدیم، ایشون در سن 29 سالگی تازه تصمیم گرفتن که وارد عرصه ورزش و دومیدانی بشن. جرقه شروع دومیدانی ایشون با کتابی هدیه شروع شد، کتابی که توسط یکی از دوستان او در سال 2009 بهش تقدیم شد در خصوص دو فوق ماراتون، و همین مسئله سبب علاقمندی سایمون ویتکرافت به دو فوق ماراتون شد، تا جایی که در سال 2012 یکی از همکنندگان مشعل المپیک 2012 لندن بود و در سال 2014 به رویای شرکت در دو فوق ماراتون نیویورک دست پیدا کرد. حضور در مسابقات فوق ماراتون بخصوص در نیویورک یکی از ایدئال‌ها و آرمان‌های سایمون بوده، تا اینکه در این سال موفق شد در این مسابقات شرکت کنه. مسافت در دو ماراتون چیزی حدود 42 کیلومتر هستش و دو فوق ماراتون بیش از 42 کیلومتر خواهد بود. مسئله‌ای که خیلی حائز اهمیت در دو ماراتون و فوق ماراتون بخصوص برای افراد نابینا، بحث همراه فرد هستش که تا چند اندازه بتونه با فرد نابینا این مسیر رو طی کنه و همراهی کنه. قطعاً یک فرد نابینا شاید بتونه 42 کیلومتر یا بیشتر از اون رو بدوه، ولی فردی که همراه او هست شاید نتونه این کار رو انجام بده و همین مسئله محدودیت ایجاد میکنه که فرد نابینا مجبور میشه مدام فرد همراه خودش رو تعویض کنه. اما سایمون ویتکرافت تکیه بر فرد بینا نکرده در دومیدانی و برای حل این مسئله سراغ تکنولوژی های مختلفی رفته و علاقه و ترجیح خودش بیشتر بر این بوده که از همراه بینا در دومیدانی استفاده نکنه و بیشتر از تکنولوژی ها، ابزارها و قطب نما، سرعت سنج و جی پی اس و مسیریاب و غیره استفاده کنه. البته همونطور که خودش هم بارها اشاره کرده، تکنولوژی باز هم جا برای کار کردن داره و میتونه کاملتر از اینی که هست بشه و اکنون هم بر روی گجت هایی کار میکنه که به صورت پوششی فرد نابینا بتونه ازش استفاده کنه و در واقع تلفیقی از تکنولوژی و همراه بینا بتونه در دوندگی به فرد نابینا کمک کنه. یکی از خاطرات جذاب سایمون این هستش، زمانی که برای اولین بار در سال 2014 میخواست که در مسابقات دو فوق ماراتون نیویورک شرکت کنه و با پروازی از انگلستان به بوستون رفت. زمانی که به بوستون رسید، خب مسافت بوستون تا نیویورک چیزی حدود 260 مایل هستش و این مسافت رو هم ترجیح داد با دو ماراتون طی کنه، یعنی از وسایل حمل و نقل عمومی یا وسیله خاصی برای رفتن به نیویورک استفاده نکرد و تنهایی این مسافت رو طی کرد. در حین مسیر از اپلیکیشن ها، نرم افزارها و برنامه های خاصی استفاده میکرد که نشانگر و راهنمای او بودند و در پاره ای از مسیر هم از افراد بینا به عنوان همراه استفاده میکرد. اما اتفاق جالب این بود که 10 مایل پایانی این مسیر تمامی اپلیکیشن ها، مسیریاب ها و جی پی اس هاش از کار افتاد و مجبور شد که از همراهی و همکاری افراد بینا برای به پایان رسوندن دو ماراتون خودش استفاده کنه. چیزی که حائز اهمیت اینه که آقای سایمون این مسافت 260 مایلی رو بین بوستون تا نیویورک با دو ماراتون طی کرد و برای این دسته مسابقات خودش رو آماده کرد. همراهان گرامی، همونطور که در جریان هستید، دو میدانی خودش انواع و شاخه های مختلفی داره. دو 100 متر، 200 متر، 400 متر، 1000 متر، پرتاب دیسک، استقامت، ماراتون، فوق ماراتون و غیره. در این بین چیزی که به ذهن میرسه اینه که دو ماراتون و فوق ماراتون یکی از انواع دوهای سخت و دشواری هست که برای افراد نابینا قطعاً چالش های خاصه خودشو داره. در دو ماراتون و فوق ماراتون فرد باید از کوه‌ها، جاده‌ها و در و دشت‌های زیادی عبور کنه و قطعاً مسیرهای صعب العبور زیادی وجود داره که فرد باید بتونه این مسافت رو طی کنه. و مضاف بر سختی و دشواری مسیر باید یه همراهی هم باشه که بتونه پا به پای فرد نابینا این مسیر رو طی کنه. برای اینکه ما بیشتر با دو میدانی افراد نابینا آشنا بشیم و اصول و استانداردهای این رشته ورزشی برای افراد نابینا رو بشناسیم، ارتباط تلفنی برقرار می‌کنیم با خانم هاجر تکتاز، یکی از کارشناسان، پیشکسوتان و قهرمانان دو میدانی کشورمون، فردی که دارنده 40 مدال طلای کشوری و 5 مدال جهانی هستن و بخصوص در پارالمپیک 2012 لندن هم حضور داشتند. تا لحظات دیگر من ارتباط تلفنی رو با ایشون برقرار میکنم و در خصوص دو میدانی افراد نابینا با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خانم تکتاز.
سلام خدمت شما.
ممنون از شما. خانم تکتاز، فتحی هستم از برنامه آوای تلاش و رادیو سوینا در خدمت شما هستم. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. برنامه امروز آوای تلاش ما در خصوص یکی از مشاهیر نابینای جهانی، فردی به اسم سایمون ویتکرافت، دونده معروف انگلستانی است. فردی که بیشتر دو ماراتون و فوق ماراتون کار کردند و داستانهای عجیب خاص خودشون رو دارند. خانم تکتاز، بفرمایید بیشتر خودتون رو معرفی کنید، از افتخارات، عناوین و حوزه دو میدانی خودتون بگید و بعد از اون هم من در خصوص دو میدانی افراد نابینا سوالهایی دارم که خدمت شما مطرح میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه. من هاجر تکتاز هستم، متولد 1355، 44 سال سن دارم. خدمت شما شبت که فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستم. از سال 76 ورزش به صورت حرفه‌ای شروع کردم و تا الان 23 ساله که رکورددار ایران هستم در رشته دو و میدانی ماده پرتاب دیسکو وزنه. البته ماده های دیگه دو و میدانی رو هم کار کردم، حالا تو فرصت مناسب
حتما
خدمتون. و دارنده 4 نایب قهرمانی پاراسیایی و مسابقات پاراسیایی هستم، یک برنز جهانی. و از افتخارات بهتر من اینه که در حضور پیدا کردم در مسابقات پارالمپیک 2012 لندن.
بسیار عالی، چقدر کارنامه رنگین و زرینی دارین شما خانم تکتاز. و این چیزایی که شما الان گفتید در واقع منو اقناع کرد که در یه برنامه مجزا و متفاوت از آوای تلاش در خدمت شما باشیم به عنوان یکی از شعرهای موفق نابینای کشورمون و در تایم طولانی تر و بیشتری بتونیم از حضور و وجود شما استفاده کنیم. قطعا تجارب و دانش شما در حوزه دو میدانی الگو و سرمشقی هست برای سایر عزیزانی که میخوان در این حوزه کار کنند. خانم تکتاز، در خصوص ورزش دو میدانی سوالهایی مطرح هست که من از خدمت شما خواهم پرسید و تا جایی که در واقع میتونید ما را راهنمایی کنید و پاسخگو باشید ممنونتون میشم. دو میدانی برای افراد نابینا، افرادی که B1 هستن، بخصوص حالا اونایی که B2 و B3 هستن و خودشون بینایی دارن، فکر کنم به صورت مستقل میتونن ورزش دو میدانی رو انجام بدن، مشکلی ندارن. بیشتر تمرکز و تاکید ما دو میدانی افراد B1 یا نابینای مطلق هست. افرادی که نابینای مطلق هستن در دو میدانی حتما باید همراه داشته باشند و این فرد همراه چجوری باید فرد نابینا رو راهنمایی کنه؟ آیا باید دستش رو بگیره؟ آیا ابزار خاصی رو باید استفاده کنه؟ و به چه شکل و شیوهی هست که شما خودتون بفرمایید توضیح بدیم و اگر که سوالی باشه من مجدد از خدمت شما خواهم پرسید.
اجازه بدید من قبل از اینکه توضیح بدم خدمتتون یه توضیح کوچیکی بدم در مورد کلاس B1، B2 و B3 مون که حالا به هر حال شنوندگان محترمتون آگاه بشن از این کلاس بندی نابینایان. تو بخش نابینایان و معلولین کلاس بندی هستش به طبق اون معلولیتی که دارن کلاسبندی میشن تو بخش نابینایان طبق بیناییشون در واقع کلاسبندی میشن، که در کشور ما کلاس B1، B2 و B3 داریم که میشه نابینای مطلق، کمبینا و نیمه بینا و کمبینا هستش، که در واقع نابینای مطلق که خب به هر حال هیچی نمیبینه، کمبینا در واقع شعای دیدش دید جانبی نداره، تقریبا هلوش یک متر و نیم رو میتونه ببینه، و بسمون که در واقع همون نیمه بینمون میشه، ایشون بین 2 تا 2.5 متر رو میتونه تقریبا راحت ببینه. بس. این در واقع کلاس بندی نابینایان هستش که داخل کشور میشه B1، B2، B3 و چه جوان جهانیش در واقع کلاس بندی جهانیش میشه T11، T12 و T13 طبق بیناییشون در واقع کلاس بندی میشن. نابیناهای مطلقمون که همون B1مون هست باید حتما دونده همراه داشته باشن وقتی میخوان تو حوزه دوهامون بخوان کار انجام بدن، باید حتما یه دونده همراه داشته باشن. قبل‌تر زمانی که ما شروع کردیم دست در واقع دونده همراه در دست دونده اصلی بود و حرکت میکردم، این مسئله چون در واقع اون میدان حرکت دست دونده رو در واقع محدود میکرد، فدراسیون جهانی تصمیم گرفتن که یک حالت زامن یا بند، ما در واقع تو ایران بند استفاده میکنیم ولی کشور خارجی من شنیدم که یه کمربند هستش که زامن داره از کمر دونده به کمر دونده همراه وصل میشه، در طی مسیر هر دو دست آزاد هست و برای مثلا دست بدن و در واقع اون حرکت های دست راحت‌تر انجام میشه، ولی هنوز بدن تو کشور ما از یه بند استفاده میکنن که دونده همراه دست خودش میبنده و یک برشم دست دونده اصلی هست و حرکت انجام میشه. در طی مسیر به هیچ عنوان دونده همراه نباید جلوتر از دونده اصلی باشه، در وقتی که این مسئله رو داورها ببینن حتما اخطار میدن و خطا اعلامش میکنن، چون حکم اینو داره که در واقع دونده همراه داره دونده اصلی رو حملش میکنه و بهش کمک میکنه توی حرکتی که داره انجام میده.
اگه به صورت اتفاقی باشه، یعنی برای یه ثانیه بر حسب اتفاق دونده همراه نیم گام یا یک گام جلو بیفته، باز هم خطا تشخیص داده میشه؟
متاسفانه بله.
خب اینجا گناه فرد نابینا چیه؟ خب مقصر که فرد نابینا نبوده تو این اتفاق.
خب به هر حال چون میگن که حتما باید آموزش داده بشه این مسئله،
بله،
به خاطر همین این اتفاق نباید بیفته. ما اتفاقا داشتیم تو مسابقات جاکارتامون آقایی بودن که 5000 متر بند خدا دویدن، منطقه به خاطر یه اشتباه کوچیک دونده همراهش قشن مدال طلا تو دستش بود، ولی خب متاسفانه همون خط پایانی این خطا رو انجام دادن و ایشون دیسکالیفه شدن و متاسفانه از گرفتن مدالشون موندن.
خانم تکتاس، چنانچه در طی مسافت دونده همراه خسته بشه و توان همراهی با فرد دونده نابینا رو نداشته باشه، تکلیف چیه؟ آیا امکان تعویضش وجود داره یا خیر؟
تو مسافت های بالا گاهی وقتا این در واقع بستگی به اون برگزار کننده مسابقات داره. معمولا تو مسابقات جهانی و مسابقات پاراسیایی اینطور که من شنیدم این تعویض رو میتونن انجام بدن، ولی تو مسافت های خیلی بالا مثلا 5000 متر 3000 متر 5000 متر بعد دیگه تو 1500 و 800 اینا معمولا اجازه نمیدن این کار انجام بده. دیگه میگم بستگی داره که اون مسابقه تو چه سطحی باشه و این
با
که
چه مسافتی باشه
مسافتی داشته باشه.
انتخاب دونده همراه بر عهده خود دونده نابیناست یا نه مسئولان برگزار کننده خودشون دونده همراه رو تعیین میکنن؟
دونده نابینا باید خودش دونده همراهش انتخاب بکنه، مگر اینکه به فرض یه کسی باشه که بگه من اصلا برای مسئله نده با هر دونده همراهی میتونم بدوم، قبلتر من اینو پرسیدم، اجازه نمیدادن که دونده همراه با در واقع خود دونده اعزام بشه برای مسابقات برون مرزی. من صحبت هم چون تو ایران که مشکلی نداریم، برای مسابقات برون مرزی اجازه نمیدادن که برن. اتفاقا برای یکی از بچه های ما این همین اتفاق افتاد که ایشون اینجا کار کردن ولی خب دونده همراه رو نذاشتن بره. وقتی که رفتن توی کشوری که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مسابقات مالزی بود چند سال پیش، دونده همراه رو نذاشته بودن برن که ایشون به مشکل خورده بود. آقا به مشکل خورده بود اونجا با دونده اونجا، به هر حال اون زبونش رو نمیدونست و راه نمایی که میکرد یه خود براشون مشکل داشت. ولی بعد از اون ظاهرا دیگه اجازه دادن که در واقع دونده همراه با دونده اصلی حتما اعزام بشه. به هر حال شناخت پیدا میکنن از هم دیگه، تحت یک سال فکر کنید با هم دیگه میدونن، به هر حال ضعف هم دیگه رو میدونن، میدونن که دونده همراه میدونه که چجوری باید نابینا رو همراهی بکنه، در طی مسافت میتونه بهش بگه که مثلا 300 متر مونده به پایان خلیا، مثلا 10 متر مونده به پایان خلیا، الان سمت راستت مثلا کسی هست، اینا رو میتونه راهنمایی بکنه.
با این توضیحاتی که شما فرمودین خانم تکتاز، اونجوری که من متوجه شدم گفتگوی دونده همراه و دونده نابینا با هم بلا مانع در مسابقات.
بله مشکلی نداره.
سکوت باید و در پیست یا در اون محدوده باید حتما برقرار باشه یا خیر سکوت خیلی اهمیتی نداره؟
نه اصلا دو میدانی همه هیجانش به اون تشویقا هستش که در واقع اون مثل گلبال نیست، چون گلبال رشته نابینایی باید حتما سکوت باشه، ولی رشته دو میدانی نه، این سکوت نیاز نیست اصلا باشه.
فرد نابینا حتما باید از چشمند استفاده کنه یا خیر؟
حتما باید از چشمند استفاده بکنه، به خاطر اینکه توضیحشون اینه که اگر فرد نابینای مطلق قدری هم نور رو تشخیص بده با بستن چشمند، اون نور هم در واقع محدود میشه و در واقع همون نابینای مطلق واقعی میره که در واقع دوش انجام بده.
در دو میدانی که فرد دونده در لاین های کناری قرار داره و خطوط در واقع مرزی پیست هستش، اگر که فرد دونده نابینا یا دونده همراهش فرقی نمی کنه پاش رو خط بذاره یا از پیست خارج بشه، این خطا تشخیص داده میشه یا خیر؟
بله ببینید، اگر تو مسافت کوتاه باشه، مسافت مثلا 100 متر و 200 متر، چون 100 متر و 200 متر باید حتما تو لاین خودشون برن، اگر تو لاین خودشون این اتفاق نیفتاد و در واقع پاشون رو خط بره مطمئنن خطا میگیرن و دیسکالیفه میشه. تو متراژ های بالا معمولا هم از بعد از 50 متر اولی که در واقع بچه ها حرکتشون انجام میدن معمولا میان رو خط 1 و 2 قرار میگیرن، اکثرا تو خط 1 و 2 قرار میگیرن. به هر حال اگر که پا رو خط بره و خارج از خط قرار بگیره احتمال خطا هست. باز هم میگم اگر از دید داورها در واقع دور نمونه
زمانی که فرد دونده به خط پایان نزدیک میشه، علاوه بر راهنمایی دونده همراه، خود مسئولین برگزار کننده ای که در انتهای خط هستند علامت یا نشانگر خاصی برای این مسئله دارند یا خیر؟
ببینید من اینو که توضیح میدم، مسافت مثلا 800 متر دو تا دور 400 متر باید بدون بچه‌ها. دور اولی که میدونم با یه زنگی صدا میدن که حالا این دور تموم شد، دور اول تموم شد. معمولا خود بچه‌هایی که میدونن، چون مسافت‌های به اصطلاح در طی سال در طی تمریناتشون میدونن، پیست رو در واقع انگار که مثل کف دست میشناسن دیگه. به خاطر همین زمانی که مسافت کوتاه باشه 100 و 200 و 400 متر خیلی در واقع نیازی نمیبینن که حالا اعلام بکنن، ولی دونده همراه میتونه به دونده اصلی بگه که 50 متر مونده به خط پایان، ولی مسئولان برگزار کننده علامت خاصی رو من ندیدم تا حالا که اعلام بکنم. من اینجا یه پرانتز باز کنم، تو رشته دو و میدانی میدونی که پرتاب هام شامل دو در واقع دو و میدانی میشه دیگه.
بله تو خواستم همینو بپرسن در خصوص بله. پرتاب ها هم آیا نیاز به همراه هست یا نه اونجا دیگه فرد دونده نابینا مستقله برای خودش؟
در رشته های پرتاب هم پرتاب و پرش ها حتما باید یک همراه، نه حالا به عنوان دونده همراه، به عنوان یک همراه باید کنار نابینا باشه. فرض مثال اگه من نوعی میرم برای پرتاب، پرتاب میخوام انجام بدم، چون قطار رو تو اون مسیر نمیشناسم، همراه من میاد با من داخل دایره پرتاب، مسافت رو من نشون میده با دست که فرض مثال از منتهای سمت راست تا منتهای سمت چپ این میشه قطعه شما و من مسافت وسط رو باید در واقع پرتاب ما انجام بدم. تو پرش ها هم کسی که در واقع حالا یا مربی یا همون همراهی که هستش به فرد نابینا مطلق اعلام میکنه، وقتی که شروع میکنه به دویدن که میخواد گامش رو بزنه برای پرش، میگه که مثلا اینجا باید تیک آف کنی، اینجا باید پرش داشته باشه، در یه لحظه بهش اعلام میکنه و اون کارش رو انجام میده.
بسیار عالی، خیلی توضیحات تکمیلی بود خانم تکتاس. پس در پرتاب وزنه و پرش هم حتما باید یک فرد بینا باشه و گزارش لحظه‌ای به فرد نابینا بده. حالا بخصوص در زمانی که پرتاب وزنه هست گزارش محیطی و مختصات محیطی رو بهش بگه، زمان پرش هم خب بهش بگه که کجا باید تیک آف رو بزنه و کجا میتونه سرعت بگیره یا اینکه کار تمام شده. در هر حال در تمامی این مواد نیاز به همراهی و راهنمایی فرد بینا وجود داره. خانم تکتاس به عنوان سوال پایانی مطرح کنم، اینکه آینده دو میدانی برای افراد نابینا به چه شکلی خواهد بود؟ به نظرتون تکنولوژی اینقدر پیشرفت خواهد کرد که یک فرد نابینا در دو، حالا فرقی نمیکنه، ماراتون، فوق ماراتون، استقامت 100 متر، 200 متر یا در پرتاب وزنه و پرش و غیره، دیگه از همراهی افراد بینا استفاده نکنه و با استفاده از تکنولوژی ها بتونه به دو میدانی بپردازه؟
من امیدوارم که واقعی هم که اتفاقی بیفته، ولی فکر میکنم تو مسافت های زیاد نشه. من شنیدم، حالا الان تو خاطرم نیست که کدوم کشور بود، شنیدم یکی از کشورهای خارجی همین الانش هم پیس دو و میدانیشون، پیس سالونیشون، البته من اینجوری که شنیدم، یک حالت ریل مانند از بالای سقف هستش که دو تا اهرم در واقع میاد پایین و روی شونه فرد دونده نصب میشه و مسافت رو وقتی که ایشون میدوه، مسافت با در واقع اون اهرم ها نشون داده میشه به فرد دونده و همین میشه که اون فرد کاملا مستقل میدوه. ولی میگم الان من تو خاطرم نیست که کدوم کشور بود، حتما اینو پرسجو میکنم و حالا ایشان اگه در خدمتون بودیم حتما اعلام میکنم. اینو شنیدم که همچین چیزی در حال حاضر هسته.
بله.
ولی این که بخواد توی مسافت های بالا یک دونده نابینا بخواد تنها بدوه، میگم امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته.
بله. البته الان این آقای سایمون ویتکرافتی که ما در خصوصش صحبت کردیم خیلی تأکید دارن که در ورزش از تکنولوژی استفاده کنن و تا حدودی هم موفق شدن، از حسگرها، مسیریابها، قطب نماها، جی پی اس و غیره داره استفاده میکنه و اخیراً هم داره روی گجتی کار میکنه به کمک یک شرکت در نیویورک که یک گجت پوششیه که بتونه راهنمایی کاملی رو به فرد نابینا ارائه بده در دویدن. و البته هیچ کدوم از اینها جای فرد بینا و همراه بینا را قطعا نخواهد گرفت، ولی پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم به سمت و سوی داره میره که تا جایی که امکان پذیر هست از وابستگی و کمک گرفتن از فرد بینا در ورزش دو میدانی بکاهه و فرد بتونه خودش با استقلال بیشتری به دو میدانی بپردازه.
من خدمتتون یه چیزی بگم، وقتی که یه فردی که من چون خودم دوره 800 متر رو کار کردم، خب تو یک پیستی که فرض مثلا در یک روز تمرینی من تقریبا 7 کیلومتر تو یه روز میدویدم، وقتی که یک مسافتی رو 7 کیلومتر مدام بدوه، تا حدود خیلی خیلی زیادی من احساس میکنم که به اون محیط واقف میشه و میتونه در واقع تشخیص بده که الان سر خط کجاست، ته خط کجاست، خط یک کدومه، خط دو کدومه. ولی خب همون صحبتی که شما گفتین، وقتی که یک فرد بینا در کنار آدم باشه، آدم اعتماد بیشتری رو داره. خیلی وقتا ما دیدیم بچه‌هایی که نابینای مطلق هستن تو مسابقات انتهای خط رو مثلا حالا 20 متر مونده 30 متر مونده به دونده هم رو بهش میگه و دستش اصلا ول میکنه، اون 30 متر رو خود طرف به تنهایی میده. ولی خب تو مسافت بالا واقعا یه ریسک زیادی، نمیشه این کار انجام بده به خاطر همون خطاهایی که خدمتون هست.
بله بله، اصلا اتفاقی که برای همین سایمون ویتکرافت هم در صحرای نامیبیای آفریقا اتفاق افتاده و به صخره‌ای برخورد کرد که 3 ماه از حضور در هر گونه میادین ورزشی هم محروم شد و دچار آسیب دیدگی شد.
ممنون.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم تکتا، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی نکات ارزنده‌ای رو اشاره کردی در خصوص دو میدانی افراد نابینا. ما در همین برنامه این قول رو از شما میگیریم که در برنامه‌های آتی به عنوان یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی در خدمت شما باشیم و گفتگوی مفصلی رو با شما در خصوص وضعیتتون، پیشرفتتون، چالش‌ها و موانعی که در این ورزش داشتین و غیره با شما داشته باشیم. میتونیم این قول رو از شما بگیریم یا خیر؟
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. اگر واقعا حضور من باعث میشه که یک فرد نابینا بتونه به تلاش خودش ادامه بده و از اون خونه نشینی بیرون بیاد، من در خدمت شما و جامعه نابینایان هستم.
ممنون از شما، من از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون، مرسی.
خواهش میکنم، خدا از شما.
خدا نگهدار.
بله، همراهان گرامی، گفتگو کردیم با خانم هاجر تکتاس، یکی از دوندگان قهرمان نابینای کشورمون که در خصوص اصول و استانداردها و ضوابط ورزش دو میدانی برای افراد نابینا باشون صحبت کردیم و توضیحات تکمیلی و کاملی رو ارائه دادن. برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داشت به شرح زندگی سایمون ویتکرافت، یکی از دوندگان فوق ماراتون نابینای جهانی از کشور انگلستان، که در ادامه نیز خانم هاجر تکتاز، یکی از دوندگان نابینای کشورمون، در خصوص دو میدانی افراد نابینا صحبت کردند. هفته آینده سه شنبه 19 مرداد در خدمتون خواهیم بود با 44 برنامه آوای تلاش که گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای کشورمون هست. تا هفته آینده مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. لحظات و روزهای خوبی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.